السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. بحث امشب زیبایی‌های قرآن است. در ضمن یکی از مباحث زیبایی‌های اسلام گفتیم مراد از زیبایی جاذبه هاست. البته این عناوینی که انتخاب شده همشون زیبا هستند، ولی کوشش میکنیم به دلیل جوی که درش قرار گرفتیم و مطالب فراوانی که علیه دین و آیین ما توی فضای مجازی و فضای حقیقی ابراز میشه و عامل برخیش هم فی الواقع سوء عمل برخی از منتسبین به اسلام و مسلمانان هست در کنار غیر مسلمانان، تمرکز رو بر نکاتی بگذاریم که جاذبه دینمان محسوب می شود و با اون می توانیم عشق کنیم، به عبارتی هم به دنیا معرفی کنیم هم خودمون ازش لذت ببریم. بحث امشب من دو قسمت خواهد داشت. یه قسمتش مقدمه هست، کلیاتی در مورد باورهای یک مسلمان نسبت به قرآن کریم، اطلاعات عمومی اسلامی نسبت به قرآن، و بخش دومش نمونه ای از آیات زیبای قرآن که می توانیم به عنوان جاذبه های قرآن کریم ازش اسم ببریم. قرآن کلام الله و وحی الهی است. البته این دو عنوان، این دو تعریف برای ما بسیار آشناست، معنوس است، اما تو فضای قرار گرفتیم که هر دو مورد مناقشه و بحث قرار گرفته، لذا می باید همین ها رو هم توضیح بدیم. قرآن سند اول و محور اسلام است. یعنی اگر قرار باشد میان تعالیم اسلامی بگردیم، قرآن محور اصلی است، سند اول است. سند دوم ما در مرتبه بعدی سنت رسول الله است، اما او هم وقتی که ما میخواهیم اعتبارش رو بسنجیم به واسطه روایاتی که به ما رسیده، اون هم میباید با محور و معیار قرآن سنجیده بشود. قرآن کریم وحی خداست که بر قلب پیامبر نازل شده. وقتی که میگیم قرآن وحی الهی است که بر پیامبر نازل شده، در این صورت دیگه اگر بگوییم قرآن تفسیر پیامبر از تجربه قدسی است یا تعبیر ایشان از رؤیاهای رسولانه است یا برداشت پیامبر از جهان است، خب اینها سخنان دیگری است، اینها با متن قرآن سازگار نیست. آیات متعددی از قرآن مقابل این نحوه برداشت‌ها قرار می‌گیره. قرآن عین وحی الهی است، نه تفسیر پیامبر. به عبارت دیگر محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه مولد قرآن نیست، بلکه قرآن تولید خداوند است. محمد صرفاً نام رسان الهی است، پیام رسان اوست و نه سازنده پیام. این دوتا کاملاً و همدیگه متفاوت است. نکته بعدی این که پیامبر رسول خداست، حامل و تابع وحی الهی است، نه اینکه قرآن و وحی تابع شخصیت بشری ایشان باشند. آیات متعددی از قرآن کریم به ما این رو نشان میده. هر کدوم از اینها یک جلسه بحث داره، چندین جلسه بحث داره، من فقط دارم رؤوس مطالب رو اشاره میکنم تا به اون نکات اصلیمون برسیم. این قرآن نیست که تابع پیامبر است، این پیامبر است که تابع قرآن است و نه تنها تابع قرآن بلکه تابع خداونده. اگر ما این مخروط رو عوض بکنیم، فی الواقع اسلام دیگری عرضه شده است که این اسلام دیگر با متن قرآن سازگار نیست. اگر اسلام رو مسیحیت مقایسه بکنیم، در مسیحیت عیسی مسیح محور است، در اسلام محمد ابن عبدالله محور نیست، قرآن محور است. این رو کاملا، یعنی جای اینها رو بخوایم مقایسه بکنیم، معادل عیسی در مسیحیت قرآن در اسلام است. نه پیامبر اسلام. برای همین مسیحیت عیسی محور است، اما اسلام خدا محور و کلام الله محور است و پیامبر ما صرفاً حامل کلام خداوند است، نه چیز بیشتر از این. بنابراین محور اسلام کتابی است که پیامبر ما از جانب خدا آورده و اینها تفاسیر متفاوتی می‌طلبد. یعنی اگر این نکات رو که عرض کردم هر کدامش عوض بشود، کلن سیمای دیگری از دین ارائه خواهد شد و ملاک ما برای صحت و سقم آن چیزی که من و دیگری می‌گویند خود متن قرآن کریم است که این عنوان بحث بعدیم خواهد بود. مختصری به تاریخ قرآن اشاره کنیم. البته در شب قدر درباره این مسئله من به تفصیل خواهم شکافت و بحث خواهم کرد. قرآن کریم در شب قدر، شب مبارکه قدر، لیلة المبارکه در سوره دخان یا لیلة القدر در سوره قدر و یا در سوره بقره در شهر رمضان نازل شده است. این نزول، نزول یکباره است، نه نزول تدریجی. و این ام الکتاب و لوح محفوظ در لوح مکنون است. این با انزال صورت میگیرد. انا انزلناه فی لیلة القدر. اما عبارتهای دیگری در قرآن داریم که دیگه باب افعال نیست، انزال نیست، تنزیل است. و این تنزیل تدریجی است. در طول 23 سال صورت گرفته است و این بار بر قلب پیامبر نازل شده است و پیامبر هم هر بار که بر قلبش امری نازل شده است اون رو بر زبانش جاری کرده است و با مردم در میان گذاشته است. اون انزال با این انزال دفعی با تنزیل تدریجی متفاوت است. آیاتش رو جداگانه به مناسبت شأن شب قدر انشاءالله در شب دیگری عرض خواهم کرد. پیامبر آنچرا که از خداوند اخذ کرده است بی کم و کاست بر زبانش جاری کرده است و صحابه او وحی الهی جاری شده بر زبان پیامبر را به حافظه سپردند و مکررن در نمازهایشان خواندند و تلاوت کردند و کاتبان وحی آنها را نوشتند. پیامبر صلوات الله علیه شخصا در زمان حیات خودش مشخص کرد که هر آیه ای در کجای چه سوره ای تعبیه شود و هر سوره ای در کجای قرآن نهاده شود. جای آیات و جای سوره ها احدی جز رسول خدا نمیتوانسته تعیین بکنه و احدی جز ایشون تعیین نکرده است. بنابراین بحث تدوین قرآن که بعداً پیش میاد بحث دیگری است. تدوین قرآن به معنای تعیین آیات در سوره ها و سوره ها در متن توسط شخص پیغمبر در زمان ایشون صورت گرفته است. آن چیزی که بعد از ایشون انجام شده مصحف است، یعنی تدوین شدن به صورت کتاب مجموعه بین الدفتین، یعنی بین دو جلد مثل یک کتاب ظاهری. این که این کتاب به این صورت در زمان پیامبر نوشته شده کنار هم نهاده شده باشد، این رو میتونیم بگیم بعدن صورت گرفته و در زمان ایشون اتفاق نیفتاده. اما این که چه آیهی کجا باشد، چه سورهی کجا باشد، این رو همه ایشون خودش تعیین کرده است و به این صورت در آمده است. بنابراین مصحف، صحیفه، کتاب مثل یک کتاب کاغذی بعد از ایشون تدوین شده، اما تمام فصول این کتاب، تمام محتوای این فصول توسط خود ایشون جاش مشخص شده. درباره کتابت و قرائت قرآن یا مصحف شریف، آن چیزی که امروز در دست ماست برمیگردد به مصحفی که در زمان خلیفه سوم تدوین شده است و بین مسلمانان به مصحف عثمانی مشهور است. مصحف عثمانی حاوی تمام آیات قرآن کریم بدون یک کلمه، بدون یک آیه کم یا بدون یک آیه زیاد است. این مصحف مورد تایید کامل ائمه اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته. اگر کسی جایش را هم می‌خواهد بداند، در بحث قرائت نماز مراجعه بکند به هر یک از مجموعه روایی شیعی و اونجا می‌پرسند و ائمه امام باقر امام صادق علیهم السلام تایید کردند. مهمترین سند تایید این مصحف در زمان امامت امیرالمؤمنین علیه السلام است. نزدیک 5 سال ایشون خلافت ظاهری و بسطیت داشتند. کلمه ای بر علیه این مصحف از ایشان شنیده نشده، برعکس تایید هم شده است. بنابراین نقل هایی که احیانا در برخی منابر غیر معتبر به گوش شما خورده که ترتیب دیگری قرآن داشته و این ترتیب در آخر زمان ظهور خواهد کرد، هیچ دلیل معتبری ندارد. قرآن همین است که الان در دست ماست، این تمام قرآن است از اول تا آخرش. اما به دلیل نبود نقطه و اعراب در خط کوفی که خط اولیه کتابت قرآن بوده و بعد خطوط دیگر تکامل پیدا کرده و اعرابدار و نقطه‌دار شده است، به همین صورتی که ما الان داریم، مثلا یعلمون و تعلمون هر دو به خط کوفی یک جور نوشته می شدن. حالا بعد از این که قرای اولیه حفاظ اولیه می دانستند که پیامبر یعلمون فرمود یا تعلمون فرمود، اما بعد از این که فرض کنید چند دهه گذشته، ممکن است تردید شده باشد که این یعلمون بوده یا این تعلمون بوده، یا این به صیغه معلوم خونده شده یا به صیغه مجهول چون اعراب نداشته. این نکات، یعنی یکیش نارسایی ها و کاستی های خط کوفی و دیگری لهجه های مختلف قبایل عربی و مسلمانان مختلف، این عوامل دست به دست هم میده یک بحثی به نام اختلاف قرائات پیش می آورد و همون مصحف واحد به چندین قرائت خونده شده است. در شعر حافظ همتون میدانید که اون بحث هم 7 قرائت هم 14 قرائت رو اصلا اسم حافظ به خاطر این بوده که حافظ قرائت‌های مختلف قرآن کریم بوده است. به هر حال مشهورترین این قرائت‌ها به عنوان قرائت‌های 7 گانه یا قراء سبعه، قرائت‌های سبعه شناخته شده. آن چیزی که الان مشهور بین مسلمانان است و هم من و شما هم داریم اون رو قرائت میکنیم، قرائت 7 از عاصم است که از معتبرترین قرائت‌های قرآن است. گفته میشود که عاصم قرائتش به امیرالمؤمنین برمیگردد. در شمال افریقا قرائت دیگری است که به نام قرائت ورش از نافع مشهور است. اختلاف این قرائات بسیار اندک است و اغلب آنها به اختلاف در معنا بر نمیگردد. فرض بکنید بخوانیم مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، هی تلک بخوانیم یا هی تلک بخوانیم در سوره یوسف، این اختلاف های اکثر قریب به اتفاق آنها بیش از 95% در همین حدود، اختلافی بیشتر نیست. این رو هم ذکر کردم که وقتی میگویم علی تحقیق سخن گفته باشم تو نکات بعدی که میخوام بهش بپردازم. نکته بعدی مقدماتی عدم تحریف قرآن است. خود قرآن می فرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمان قرآن رو نازل کردیم و ما به طور قطع نگهدار آن هم هستیم. ما نازلش کردیم، محمد ابن عبدالله رو نساخته، من فرستادمش، او رساننده قرآن من به شماست. مصحفی که در دست ماست در سراسر دنیا بین همه مسلمانان در این 3 نکته عیناً یکیست. تمام سور مانند هم هستند، ترتیب سور یکیست، تمام آیات و ترتیب آنها، در حجاز بروید، عربستان بروید، شمال افریقا بروید، ایران بروید، ترکیه بروید، تو هر جای دیگر بروید، هیچ قرآنی در آیاتش، در سوره هایش و در کلماتش هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارد. نه الان نه در گذشته، همه نسخه هایی که ما از قرآن در دست داریم در این امور یکسان هستند. این همان قرآن نازل شده بر قلب پیامبر اسلام است، همین که ما الان داریم، مطمئن هم هستیم. نه آیه از قرآن کم شده که به اصطلاح تحریف به نقصان باشد، نه آیه به قرآن اضافه شده که تحریف به اضافه باشد. قول به عدم تحریف قول غالب مسلمانان است. متاسفانه یک اقلیتی در اهل سنت به نام حشویه و یک اقلیتی در شیعه به نام اخباریون، اینها به دلایلی نه چندان موجه و کاملا غیر موجه به تحریف قرآن، اون هم تحریف به نقصان قائلند. حالا اون بخش شیعیش رو عرض بکنیم. برخی از هم مذهب‌های ما قائلند برای بالا بردن شأن ائمه، وقتی از اونها میپرسن خب شما این همه اهمیتی که به ائمه در ردیف پیامبر میدهید سند قرآنتون چیست؟ چون آیه ای نمیابند، میگن این در قرآن بوده و حذف شده است. یک سوم قرآن در فضائل اهل بیت بوده است، در فضیلت امیرالمومنین بوده، ولی الان نیست. خب کجا رفته؟ خب چرا خود حضرت علی وقتی که بصیرت داشت جلو تحریف کنندگان را نگرفت؟ هیچ جوابی ندارند. اگر شما هم همچو چیزهای شنیدید، بدانید قرآن کریم کشتی همه مسلمانان است. اگر این کشتی توسط هر کسی با هر دلیلی سوراخ بشود، تمام اسلام سوراخ شده است. این قول کاملا باطل است، هیچ دلیل معتبری بر آن نیست. اون قولی هم که حشویه هم ذکر میکند هاکذا، هر دو در متن و مینستریم مسلمانان نیستند. جریان اصلی اسلام، جریان اصلی مسلمانان قائل به عدم تحریف قرآن است. متاسفانه این افراد توسط برخی مستشرقین کاملا برجسته شدند و تک تک اینها مورد بررسی قرار گرفتند، تحقیق قرار گرفتند که نشان بدهند خود مسلمان ها هم در مورد کتابشان قول دیگری دارند. اما اون نکته بسیار مهم، قرآن شاخص اصلی اسلامیت است. اگر چیزی بر خلاف قطعی کتاب خدا باشد یقینا اسلامی نیست. یعنی هر کسی آمد چیزی گفت که این قطعا خلاف نص کتاب الله است، این رو نمیشود به عنوان اسلام پذیرفت. هر چه هست باشد به جای خودش، اسلام نیست. اگر میخواهیم چیزی عنوان اسلامی بر آن نهاده شود، میباید حداقل مخالفت قطعی با قرآن کریم نداشته باشد. اگر چیزی در کتاب خدا و سنت معتبر رسول خدا صلوات الله علیه مستندی ندارد، قابل انتساب به اسلام نیست. شبهای گذشتم عرض کردم منبع اول اسلام قرآن است، نه تنها منبع. ما حسبنا کتاب اللهی نیستیم، ما جزء خوارج نیستیم. اونها بودند که صرفاً میخواستند به کتاب استناد بکنند و هیچ سند دیگری نبود. ما معتقدیم پیامبر اسلام معلم کتاب و حکمت است به نص قرآن کریم. یعنی خداوند علاوه بر تلاوت آیات که نام رسانی پیام الهی است، شأن تعلیم هم به او داده است. این تعلیم میشود سنت و این سنت منبع دوم اسلام است. اگر چیزی نه در کتاب خدا بود و نه در سنت معتبر رسولش، چطوری میتوانیم این رو به عنوان اسلام قبول کنیم؟ ما اهل بیت چیزی جدای از پیامبر نیست. ما از باب و نباب علوی وارد مدینه النبی میشویم. لذا وقتی میگیم سنت نبی، اهل بیت روایت کننده سنت نبی برای ما هستند. برای اهل سنت هم صحابه روایتگر سنت پیامبر هستند، نه اینکه چیزی مستقل از سنت پیامبر باشند. وقتی میگیم علی نفس نبی است، به همین دلیل در شهر چیزی جز خود شهر نیست. ما اونها از اون در میخواهیم وارد مدینه پیامبر بشویم. بنابراین اگر چیزی نه در کتاب خدا نه در سنت معتبرش به روایت اهل بیت برای ما شیعیان و به روایت صحابه برای اهل سنت هیچ دلیل معتبری نداشت، ما نمیتوانیم اون رو اسلامی بدانیم و به اسلام نسبت بدهیم. قرآن سند اصلی هویت اسلامی است. اما اینجا هم با افراد و تفرید باید مبارزه کرد. برای شناخت مخالفت قطعی یا انتساب اموری به کتاب و سنت علم دقیق لازم است. خود قرآن این علم دقیق رو تفقه یا تدبر نامیده. بنابراین به همین سادگی نمیشود گفت اگر چیزی عمومات قرآن بود اما تقییداتش یا تخصیصاتش در سنت بود، بگیم این مخالف است. گاهی سوال‌های از من میشه که به اصطلاح عام و خاص و مطلق و مقید رو در حکم مخالفت میدونن. اینها نادرست. خب جزئیات بسیاری از عبادات و امور در سنت آمده و در کتاب نیست. اینها اسمش مخالفت نیست. مخالفت یعنی قرآن فرموده باشد انجام بده، شما بگوی انجام نده، یا به اون گفته باشد واجب است، شما بگویی واجب نیست یا حرام است. اینها میشه تعارض قطعی. اما اگر در حد تعمیم و تخصیص باشد خیر. لذا اینها درس خوندن میخواد، اینها تفقه و تدبر لازم داره. حالا چجوری در قرآن تدبر کنیم؟ روش تدبر در قرآن چیست؟ خود قرآن به ما فرموده است، یکی از آیات بسیار مهم حوزه تدبر قرآن، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، این کتاب را ما پربرکت بر تو فرستادیم تا در آیاتش تدبر کنیم. و اولی الالباب، خردمندان متذکر شوند. بنابراین تدبر با خردمندی همراه است. واژه دیگری که قرآن خودش به کار برده در اینجا تفقه است. تفقه و تدبر، فقه یعنی فهم دقیق، منظور علوم شرعی، علوم فرعی، شرعی نیست، بحث ریزکاری و نازکبینی و ظرافت اندیشی در متن کتاب هست. دو نکته رو میخوام ذکر بکنم که این مانع تدبر است و باعث سوء تفاهم در بسیاری از برداشت‌های نادرست معاصر است. برای فهم درست یک آیه باید آیه را در متنش خوند. به اصطلاح امروزی ها اگر میخوایم یه تکست رو درست بفهمیم باید در کانتکستش رو بخونیم. اگر تکست رو از کانتکستش جدا بکنی اون وقت معنا عوض میشه، معناش خراب میشه، یه چیز دیگری از توش در میآید. انتزاع آیات از زمینه خود و عدم توجه به قرائن متن باعث برخی تعمیم‌های بی‌وجه و سوء برداشت شده است. یک مثال رو شب‌های گذشته زدم، به خاطر اهمیتش دوباره هم عرض می‌کنم. بخشی از آیات قرآن کریم درباره جهاد است، در سوره توبه، در سوره انفال، در سوره نساء و غیره اینها. این آیات رو برخی آمدن، دو گروه آمدن از زمینه خودش جداش کردن. یک گروه برخی مسلمانان کم اطلاع تندرو که میخواهند اسلام رو به عنوان دین جهادی مطلق در همه شرایط و در همه زمینه ها و در همه زمان ها معرفی بکنن، و یک گروه دیگه هم کسانی که چندان با اسلام سر سازش و آشتی ندارند، اونها هم میخوان اسلام رو دین خشنی معرفی بکنن، اونها هم احتیاج به همچو برداشتی دارن، به خصوص اگر از زبان خود مسلمان ها این ارائه بشود. وقتی که به متن این آیات مراجعه میکنیم ببینیم این آیاتی که مورد استفاده اونها قرار گرفته در مورد مشرکین صدر اسلام در حجاز، در مکه یا مدینه است. یوم الحج الاکبر است در ابتدای سوره توبه. حالا اگر ما این قید رو برداریم، این یوم الحج الاکبر رو برداریم و اون مال مدینه رو، یهود و مشرکین مدینه رو برداریم، اون وقت برخورد میشه فقاتلوهم حیث سقفتموهم. خب اونها رو بکشید هر جا یافتید. خب کیا رو بکشیم؟ غیر مسلمون ها رو؟ بله، غیر مسلمون ها رو هر جا یافتید بکشید. کجای قرآن اینها؟ خب قبلش هم بخون، بعدش هم بخون. این در زمینه آمده است که مربوط به کسانی بوده که به مدینه، به پیامبر، به اسلام حمله کردند. حالا اگر غیر مسلمانی با اسلام سر جنگ نداشته باشه، با مسلمان ها و اعلام جنگ نکرده باشد، با اونها در صلح و آرامش باشد، به چه دلیل قرآنی و اسلامی و شرعی و عقلی تو حق جنگیدن با اون رو داری؟ این همون تعمیم های بیوچه. امروز هم توی انگلیسی، هم توی عربی، پر از، هم توی اردو پر است از این تعمیم های بیوچ. اون بخش عربی و اردوش غالبا مال مسلمانان است که تخصص لازم در این امور ندارند. اون بخش انگلیسیش هم مال مستشرقین است که میخواهند یک فضای جنگ رو مثل برنارد لوئیس و دیگران و برخورد مانند هانتینگتون، برخورد تقابل تمدن‌ها رو بیان تنظیم بکند و بر اساس او بگن مهمترین دشمن تمدن غرب مسلمانان هستند و سندش هم این مواردش. ما اون وقت میبینید کتاب سید قطب است یا کتاب مودودی است که این نوع برداشت ها رو داره، از توش قابل استخراج است. همین میشه مایه دست کسانی که بدون توجه به متن قرآن و زمینه قرآن و قرائنش دارن به او استناد میکنن و از اون سو هم کسانی میخوان برای نقد اسلام به همین ها استفاده بکنن. یا حالا یک بحث جهاد، تو بحث حقوق زن، تو بحث مجازات ها هم ما همین مسئله رو داریم که حالا رو در جای دیگه بهش اشاره خواهم کرد. عدم ارجاع آیات متشابه به آیات محکم و غفلت از قواعد قرآنی از دیگر اسباب سوء برداشت است. خب یکی از تقسیمات خود قرآن کریم در ابتدای سوره آل عمران این است که آیات قرآن برخیش محکم است، برخیش متشابه است. آیات محکم مثل آیات نص میماند، آیات متشابه یعنی برداشت های متفاوت فی حد نفسه از اونها ممکن است، اما برداشت درست این است که متشابه به محکم برگردد، نه اینکه خودش به تنهایی معنا شود. بسیاری از این اشکالاتی که الان به عنوان زشتی اسلام یا قرآن داره تبلیغ میشه مربوط به آیات متشابه است که به جای اینکه به محکمات قرآن برگردد، منتزعانه به تنهایی اومدن معنا کردن و یک معنای متفاوتی ازش پیدا کردن. اگر درست تدبر بکنیم ببینیم که اینها هر همش با خود علوم القرآن قابل مناقشه است و برداشت های صحیح نبوده و ما میباید برداشت صحیح تری ارائه بکنیم تا این برداشت های نادرست مرتفع بشود. حالا شرط درک زیبای قرآن چیست؟ این وارد اصل بحث میخوام بشه. قرآن زیباست به شرطی که درست فهمیده شود. اگر کسی نتواند همین دو نکته‌ای که عرض کردم که مثال بود، نکات دیگری هم هست، رعایت بکند، اون وقت به جای قرآن زیبا عملاً زشت فهمیده و زشت فهمانده. این نکته بحث برانگیز و بسیار کلیدی و مهم در جلسه امشب است. آیات قرآن دو گونه است. این رو گذشتگان نفرمودن، مثلا اونها گفتن قرآن آیاتش یا عام است یا خاص است یا مطلق است یا مقید است یا ناسخ است یا منسوخ است یا محکم است یا متشابه است الی آخر. حالا اینجا یک تقسیم دیگه هم داریم، آیات قرآن دو گونه است. برخی ناظر به حل مسائل عصر نزول و مخاطبان اولیه قرآن است. فرض بکنید آیاتی که مربوط به زندگی داخلی رسول الله است، خب این آیات در مورد زنان پیغمبر است، این آیات در اون زمان در مورد پسرخوانده است، ازدواج با پسرخوانده است، این آیات اون زمان بسیار مهم بوده و حلال برخی مشکلات اون دوران بوده. این گونه آیات در دیگر زمانها به شکل غیر مستقیم روش مواجهه با مسئله را به ما می آموزد، اما برای ما الان حکم تاریخی دارد. یعنی من میآموزم که تاریخ صدر اسلام چگونه بوده است، اما خارج از اون زمین و زمانه صرفا برای من حکم موزه اسلام رو داره که پیغمبر من این صفات رو داشته، این گونه عمل میکرده و من از او فقط میتونم روشی استخراج بکنم. مثلا با هم نشینان خودش عادلانه مواجه می شده است، اما نمی توانم عیناً اون رو در ظرف زمانی دیگری محققش بکنم. این گونه آیات کم هم نیستند و اگر در نظر نگیریم قرار نبوده فردی که سوادش، منظور مخاطبین است، سوادشون محدود بوده است، مشکلات متعدد هم داشتند و پیامبر هم به تنهایی نمیتوانست مشکلات اونها را حل بکنه، خدا باید میامده کمک میکرده و خدا کمک کرده، آمده نکاتی رو به عنوان وحی الهی با پیغمبرش در میان گذاشته برای حل مسائل عصر نزول. لامحاله بوده، چون اگر اونها مسلمان نمی شدن اسلام امکان گسترش در طول زمان رو پیدا نمی کرد. پس اینها جزء کتاب هستند، اما موقت به اون دوران هستند. حالا ممکنه بپرسید آیا خدا نمی توانست این رو به گونه دیگری انجام بدهد، مثلا خارج از کتاب؟ خب حتما نشده، اگر می شد می کرد. اینها را آمده الان در متن کتاب است و دقیقاً جاهایی که الان به قرآن اشکال می شود همه همین بخش است. یعنی تمام اشکالاتی که هر دو دسته دارن، دو دسته که بهشون اشاره کردم، از مسلمانان کم اطلاع تند رو یا از غیر مسلمانان منتقد و مخالف، نوع اشکالاتی که می کنن به این دسته از آیات قرآن است. یا بحث جهاد است، یا بحث حقوق زن است، یا بحث حقوق بشر است، یا بحث خشونت است، یا مباحثی از این قبیل است. و اینا همه میان تو این بخش میگن الان ما میخواهیم اینها رو عمل بکنیم، مسلمان ها باید عمل کنن. اینها هم که عمل شدنی نیست، پس اسلام اشکال دارد، پس اسلام دورش گذشته. برخی از مسلمان ها میخوان حال رو به ماضی برگردونن، یعنی بیاین ما رو برگردونن، میگن بهترین زمان زمان صدر اسلام بوده. اگر بهترینی هست صرفاً به اعتبار وحی است، نه به اعتبار چیز دیگری. قرار نیست ما به گذشته برگردیم. اگر پیامبر هم ما امروز در خدمتشون بودیم، قطعاً این بخش رو به گونه دیگری تبیین میکرد. وحی الهیست نمیشم عوضش کرد، میگه این بخش مختص حل مشکلات اون روز است. دستش هم نمیزنیم، تلاوتش هم میکنیم، از روش هاشم به شکلی که غیر مستقیم درس میگیریم، اما لازم نیست اون رو تکرار بکنیم. و این لازم نیست بگوییم اینها نمودار و معرف اسلام در همه زمان ها هستند. اما همه آیات این گونه نیستند، اینا بخش اندکی از آیات قرآن هستند. بخش دوم آیاتی است که به طور مستقیم برای همه زمان ها، برای همه مکان ها پیام دارد. به قول علامه طباطبایی میگه این دسته غرر آیات الهی است، مروارید آیات است. یعنی شما هر تو هر جا باشید، تو هر شرایطی باشید، در هر زمان زندگی بکنید، میتوانید به این آیات استناد بکنید. زیبایی های قرآن برای انسان معاصر را باید در این دسته جست. و یکی از اشتباهات ما اینه که فکر میکنیم میباید به هم هر دو دسته مراجعه بکنیم و وقت در توجیه اون دسته اول میمانیم. هیچ توجیه لازم ندارد اگر بدانیم اون آیات صرفاً برای مخاطب اولیه بوده است. قرار نیست ما تعمیمش بدیم. قیدم دارد تمام اینها رو بنده یک یک مراجعه کردم، میتوانم هم نشان بدهم که اینها مختص اون زمان بوده. برخیش به ظاهر قید ندارد و اون وقت فرض بکنیم مباحث جزایی، اگر بگوییم اینها مختص آن شرایط بوده است، مشکل مرتفع است. و اگر بخوایم تعمیمش بدیم، لازمش نکته است که قبلا اشاره کردم الانم عرض میکنم، قرآن کتاب هدایت است، نه کتاب قانون، نه کتاب شریعت. اگر قرار بود کتاب شریعت باشد، از 6600 آیه قرار نبود کمتر از 500 آیش به بحث شریعت پرداخته شود. از این 500 آیه هم بیش از 300 تاش عبادات است، کمتر از 200 تاش بحث غیر عبادی است. با این 200 تا که نمیشود همه مسائل شرعی را درست کرد. قرآن در مقام بیان نمونه بوده است، نه اینکه کتاب قانون باشد. اشتباهی که برخی کردن، برخی علما کردن، برخی فقها کردن، فکر کردن کتابی که خودش را کتاب هدایت نامیده است، فکر کردن کتاب فقاهت یا کتاب شریعت است. خب اگر قرار این باشد، این همه ما جرم داریم. چرا این همه در قرآن نیامده؟ فقط به عنوان نمونه سه تاش آمده، چهار تاش آمده. یعنی غیر از اینا جرم نیست؟ و آیا صرفا اینها رو باید صورتش رو حفظ کرد؟ یا این در زمین و زمانه خاصی به عنوان مثال ذکر شده است؟ لازمم نیست. اگر منبع که قرآن منبع قانون هست برای یک مسلمان، اما کتاب قانون نیست. منبع قانون یعنی قانونگذار میتواند با آن مراجعه بکند، از آن الهام بگیرد در قانونش. اما اگر کتاب قانون باشد، مثل فرض کنین قانون بهش مراجعه میکنن، میگه که فصل فلان ماده 12 عیناً باید طابق النعل به النعل اجرا بشود. اگر چنین بشود، خب هزار یک مشکل ایجاد میشود که شده است. این نکته بسیار بسیار مهم است که اول ما به خودمون حلش بکنیم. کتابمان، کتاب الهیمان، کتاب هدایت و اخلاق است یا کتاب شریعت و فقاهت یا کتاب سیاست و اقتصاد؟ برخی همچو توهماتی رو کردن. در هیچ کدام اینها نه قرآن کتاب سیاست است، نه قرآن کتاب اقتصاد است، نه کتاب شریعت است. نمونه های از همه اینها رو دارد. اما اینکه عیناً و به لفظیته و حرفیته نکته در این زمینه باشد، این پیشفرض های اثبات نشده ای دارد. لذا ذکر کردیم آن چیزی که ما به عنوان زیبایی قرآن دنبال میکنیم نوعاً در دسته دوم است. من و شما هم خدا نیستیم که بگیم چرا دسته اول رو گذاشته. خدا خودش میدانسته، گذاشته، ما هم تلاوت میکنیم. آنها که قرآن اسلام را زشت نشان میدهند، آیات دسته نخست را تعمیم داده به عنوان حکم فعلی اسلام را معرفی میکنند. یعنی مطلبی که مال 14 قرن قبل نحوه مواجهه پیغمبر با مشرکان و یهودیان مدینه بوده، میگه این نحوه مواجهه با هر غیر مسلمانی است، به کاملا غلط است. در سوره مجادله هم داریم با کسانی که با شما نجنگیدن چجوری رفتار بکنید. گفته با اونها در صلح و آرامش باشید. و چطور اونها رو نمیگیرید؟ فقط میرید بحث سوره توبه رو میگیرید، سوره انفال، همون نفهمیدن و عدم تدبر در قرآن هست. تک تک این موارد بحث اجتهادی دارد، بحث استنباطی دارد. من فقط اشاره کردم به قواعد که وقتی ذکر میکنیم زیبایی، مرادمون متوجه باشیم دنبال چه میگردیم و اون چیزی که الان توی ذهن ما کردن تو فضای مجازی پره، هر کدوم اینا رو سرچ بکنید مطالب متعددی میاد، همه از این عدم توجه به قواعد تدبر در قرآن رنج میبرد. خب این بخش اول عرایض من بود، کوشش کردم در حد یه سطح بحث عمومی نکات اصلی زیبایی شناسی قرآن رو ارائه بکنم برای دوستانی که این مباحث رو پیگیری میکنن. بخش دوم یک سری نمونه هاست، نمونه هایی از زیبایی های قرآن. این نمونه ها انقدر زیاد است که خودش میشه یک کتاب. امام محمد غزالی کتابی دارد به نام جواهر القرآن، از دید خودش آمده گوهرهای قرآن رو استخراج کرد. این جواهر القرآن رو با در هر دوره جداگانه نوشت، یعنی دوره ما هم اگر بخوام بنویسیم چیزی متفاوته با اون دوره میشه. حالا کوشش من اینه که در حد یک وقت کوتاه مثلا ربع ساعت 20 دقیقه‌ای بتوانیم چند نمونه از زیبایی های کتابمون رو به خودمون یادآوری کنیم. زیبایی هایی که قد بسیار جذاب است و نکات اصلی قرآن کریم رو نشون میده. باور بکنید قرآن بودن قرآن به سارق و فسارق فقط و ایدیه هما نیست، به این آیاتیست که الان دارم عرض میکنم. یعنی فرض بکنیم اون آیات منسوخ هم بوده باشد، به قرآنیت قرآن هیچ خللی وارد نمی کند. اما اگر مسلمانیم و به اسلام من افتخار میکنیم، مال این نکات است. بحث را از زندگی شروع میکنیم. قرآن پیام زندگی داده است، زندگی حقیقی را به ما معرفی کرده است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. ای مؤمنان استجابت کنید خدایتان را و رسولش را وقتی که شما را می‌خوانند تا زنده‌تان کنند، تا احیاءتان کنند، لما یحییکم زنده‌تان کنند. ما که زنده هستیم، آن چیزی را که ما زندگی می‌دانیم زندگی حقیقی نیست. پیامبر و خدای پیامبر و قرآن آمده اند تا ما را حقیقتاً زنده کنند. پس ما یه زندگی ظاهری داریم، نفس میکشیم، راه میرویم و یه زندگی واقعی داریم. اون زندگی واقعی زندگی ایمانی است. اون زندگی واقعی است که در آخرت بروز و ظهور پیدا میکند و فلسفه بعثت پیامبر چیزی جز بخشیدن این زندگی واقعی نیست. و قرآن کتابی است که می‌خواهد به ما نحوه زیستن را بیاموزد. به زبان امروزی قرار است به ما سبک زندگی مؤمنانه را یاد بدهد. سبک زندگی مؤمنانه چه سبکی است؟ اینکه رفتن فاصله بین آشپزخانه و اتاق خواب رو طی کردن، اینکه هر تنابنده‌ای میتواند، اون چیزی که ما دنبالش هستیم چیزی فراتر از این است. اون احیا شدن، زنده شدن، یعنی به زندگی جاوید دست پیدا کردن، اون مهم است. حالا اون رازش چیه؟ تو آیات بعدی. پس خدا و رسول ما رو به زندگی میخوانند، نه به مرگ. اسلام دین زندگی است. در قسمت بعدی آیم خدا بین انسان و دلش است، یعنی از دل انسان به انسان نزدیکتره. هرچه در دل تو میگذرد قبل از اینکه به دلت خطور کند، اول خدا دانسته است، بعد دل تو. این تصویر رو از خدا داشتن و بعد از این که بدونی بازگشتن به سوی اوست، این آیه همه نکات اصلی اسلام رو دارد. زندگی حقیقی، بازگشت به سمت خدا، نزدیک بودن خدا به انسان. اگر اینها رو ما قرار توی شبها اینا رو فراوان به گوشمون خورده، اما اگر باور کرده باشیم یا باور کنیم بردیم، مهم باور کردن این نکات است. بحث تذکر نکتش باور کردن است. اگر باور کردیم انسان شدیم، آدم شدیم و گذشته ایم از همه مشکلات. پس نکته اول، زیبایی اول زندگی حقیقی بود. مهمترین کار کرده دین چیست؟ و من گفتم نیومده به ما سیاست بده، نیومده اقتصاد بده، اینا رو که عقلمون میتونه، عقل جمعی میتونه این کارا رو انجام بده. پس دین به چه دردی میخوره؟ پیغمبر حرف اصلیش چیه؟ حرف حسابش چیه؟ گفتیم شریعت هم که این هم میتواند در طول زمان بخشایش عوض بشه. خب حالا عبادت به جای خودش، یعنی پیغمبر فقط آمده به ما عبادات رو یاد بده؟ خیلی چیز مهمی نیست. مهمترین چیزی که به نظر میرسد دین، کتاب، پیامبر برای ما دارد، معنا بخشی به زندگی است. این معنا رو هیچ علمی به تو نمیتونه بده. هر علمی از به اصطلاح ساینس، اینها یک گوشه از طبیعت رو گرفته، با دقت میکروسکوپی رفته سراغش، به پیشرفت‌های بسیار شگرفی هم رسیده. اما با کدام یک از اینا تو میتونی جهت زندگی تو تعیین بکنی؟ میری فلسفه میخوانی، رشته‌های دیگر رو دنبال میکنی، اما زندگی معنا داشتن چیزی است که کارکرد اصلی دین است. تعبیری که قرآن دارد میگه سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون. این است نگارگری الهی، رنگ خدایی. و کیست خوشنگارتر از خدا؟ سبقت الله. رنگ خدا چه رنگیه؟ آبیه مثل رنگ آسمانه؟ سبزه مثل رنگ طبیعته؟ یا بیرنگه؟ یا این رنگ معنویه؟ همه چیز داشته باشی اما معنا نداشته باشه زندگی، به هیچ دردی نمیخوره. لذا مؤمن کسیست که خدا به زندگیش معنا داده است. او جهت داره، مثل یک کشتیست که سکان داره، میدونه به کجا بره. این جهت، جهت الهیست. پیامبر اومده این جهت رو به ما بده. پس کار اصلی پیامبر معنا بخشی به زندگیه، کار اصلی قرآن این معنا بخشی و زندگی رو به رنگ خدا در آوردنه. رنگ خدا همون مباحث اخلاقی که ذکر کردیم شیوه عملیش بود. این رنگ، رنگ ظاهری نیست، باطنیه، یعنی از جنس خدا کردن. خدای ما کیست؟ اگر بخوایم مهمترین رکن اسلام خداست. قرآن اسم دیگرش خدا نامه است. مثلا مثل شاهنامه فردوسی، قرآن هم اگه به ما اجازه میدن یه اسم ایرانی روش بگذاریم باید میگفتیم خدا نامه. و این آیات انتهایی سوره 8 زیباترین توصیفات الهی است. اسماء حسنا که در شب اول اشاره کردم، هو الله الذی لا اله الا هو، عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله اما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. بیش از 10 اسم زیبای خدا در اینجا آمده است. عالم به غیب و شهادت، همین که ما بدانیم که دنیا فقط عالم شهادت نیست، تمام علوم بشری ما صرفاً در محدوده این شهادت قرار می‌گیرد و غیب جایی است که هیچ کدام از این علوم نمی‌توانند نکته‌ای در مورد اونها بگویند و ما قرار است با دین غیب شناسی کنیم. آخرت جزئی از این غیب است. ملکوت رو کدام علم به شما می شناساند؟ جبروت با کدام علم شناخته می شود؟ و اگر کسی گوشه ای از اینها را دید، می دانید کجا را دیده است و به کجا دست یافته است؟ حالا هر کدام از این صفات حسنای خدا خود کتابی می شود در موردش گفت. از جمله زیبایی های قرآن نزدیک بودن کامل خداوند است. هو معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بصیر. هر جا باشید خدا با شماست. رفتن سراغ پیغمبر، نصیحتی به ما کن که گناه نکنیم. گفت جایی برو که خدا نبینتت. برگشت گفت پیدا نکردم. گفتم منظورم همین بود که اگر بدانی خدا همه جا با توست دیگه خجالت میکشی گناه بکنی. باور نکردیم. باور کرده ایم که هو معکم اینما کنتم، هر جا باشیم او با ماست. این آیات رو با چی میخواد معادلش رو پیدا بکنید؟ ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، هر جا رو کنید اونجا وجه الله هست. به هر سو رو کنید خدا آنجاست. وجه الله ذات خداوند است. هیچ جا بی خدا نیست. همه جا پر از خداست. این تلقی از خدا داشتن، وقت نحوه برداشت انسان هم از خودش از انسان عوض می شود. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. خب خدایی با این نزدیکی و با این عظمت، اون وقت شما می توانی باش راز و نیاز کنی، باش عشق ورزی کنی. و این آیه که من شب دیگر خوندم، امشبم میخونم، شبهای دیگرم میخونم، این فصل فصل این آیه است. جزء زیباترین آیات قرآن است. 7 بار درش گفته من، و هیچ وقت اینقدر صمیمی خدا با هیچ در هیچ آیه‌ای با ما سخن نگفته است. صمیمی ترین آیه قرآن است. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، وقتی بندگان از من سوال میکنن برو بهشون بگو من نزدیکم، من دور نیستم. تو زمزمه هم بکنی من میشنوم، تو دلت هم مطلب رو بگذرونی من میفهمم. با من درد دل کن، از من بخواه. اجیب و دعوت دعا ازادان، اجابت میکنم دعوت مناجاتگر رو وقتی مناجات بکند. فلیستجیبولی فلیؤمنوبی لعلهم یرشدون، استجابت بکنید مرا، ایمان بیاورید به من، شاید راه بیابید، شاید رشد کنید. خب این نحوه باز هم داریم، فإنی قریب، این رو بزرگش کن، او به من نزدیک است، من به شما نزدیکم. اعلامیه داده دور نیستم. امید بخشترین آیه قرآن شب دیگر هم خوندم، اما این امشب هم میخوانم. معتقدم این امید رو باید تو دل تک تک مسلمان ها زنده کرد. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای کسانی که اسراف کرده اید در جانتان، از سرمایه تان ضرر کرده اید، نه ضرر کردید، سرمایه از دست دادید، اسراف کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید. خدا همه گناهان را می بخشد. این الا ان تشکبه هم اگه تو ذهنتون شب گفتم، این نسبت به عبادشه، مؤمنان رو داره ذکر میکنه. میگه مؤمن هر گناهی کردی تو که ایمان داری همه گناهانت رو میبخشم، تو فقط به سمت من بیا، امید داشته باش به بخشش من، از من بخواه. خدا بسیار بخشنده است. این جزء زیباترین آیات قرآن است. این فصل ما اومدیم بهار عبادت است، آمدیم اینها رو با همدیگه مرور کنیم. قرآن نگاهی تازه به دنیا می اندازد. این دنیا شناسی نگاه اسلام است. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. این کانوشم پریده بالا توی اینترنت. میگه که حیات دنیا جز لهو و لعب نبوده است، آخرت حیوان است، زنده است. این حیوان منظور چارپا نیست، آخرت زنده است. این دنیا سنگش زنده نیست، دست و پای من حرف نمیزنه. اونجا همه چیز به زبان میآید. دیگه خدا نمیگه که شاهد بیاورید، خدا به دست میگه تو چه کردی، به زبان میگه خودت بگو چه گفتی، به پوست میگه تو چه لمس کردی، به گوش میگوید تو چه شنیدی، به چشم میگوید تو چه دیدی. خود اینها زنده اند و میگویند. برای من تو تصورش هم کمی دشواره، خیلی دشواره. دار دار حیوان است، دار زنده است، اونجا همه چیز زنده است. خب حالا میخوام زندگی رو، دنیا رو با آخرت مقایسه بکنیم. اینها غرر آیات است، نگاهی تازه به دنیا و زندگی و مرگ رو به عنوان آزمایش دیدن و اینکه کدام یک از ما عمل بهتری انجام میدهیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا و هو العزیز الغفور. مبارک است خدایی که پادشاهی آسمان ها و زمین با اوست، او بر هر چیزی تواناست. او مرگ و زندگی را خلق کرده، مرگ هم خلق شده، زندگی هم خلق شده، تا ببینیم کدام یک از شما عمل بهتری دارید. ما خدا به دنبال این است که شما گل وجودتون رو بارور شکفته بکند و این عمل، این خوش عملی نشان داده شود. خب حالا من همه نکاتی که یادداشت کردم، ظاهرا نمیرسیم حقیقت دنیا و انتظار خدا اینا رو، حالا بعدا همه روی منتشر میشه، ملاحظه میفرمایید. راز عزت، ایمان، عمل صالح، اسلام، دین رهایی، عناوین به کار نمی آیند، عمل صالح بیاور، اینا هر کدوم شک درس عرض آخرم میکنم، اگر فرصتی در زمان دیگه شد اینا رو تکرار خواهم گفت. خلاصه عرضم این است که قرآن کتاب هدایت است، کتاب شریعت و سیاست و اقتصاد و چند نقطه نیست. باور کنیم اگر کتاب سیاست نیست، اگر کتاب اقتصاد نیست، اگر کتاب فقاهت و شریعت نیست، وقت نگاه متفاوتی باید به این کتاب بیاندازیم. دنبال هدایت توش باشیم، نه دنبال چیز دیگر. پیام قرآن این نکات است: یک، سمت و سوی الهی پیدا کردن. ما این شبها دور هم جمع میشیم تا این رو پیدا بکنیم، تا راه به سمت خدا پیدا کنیم. معنا بخشی به زندگی، این از همش مهمتره. زندگی بی خدا زندگی بی معنایی است. مهمترین رجحانی که دینداری بر سکولاریسم دارد این معناست. این معنا را فقط از خدا و آخرت می شود گرفت. دیندار می فهمد معنای خدایی به زندگی دادن و سبقت الله یعنی چی. دیشب توضیح دادم دین، اسلام مهمترین ضمانت اخلاق است. اگر خدا و آخرت نباشد اخلاق ضامن ندارد. و نکته‌ای که کمتر توضیح دادم، اشاره کردم بهش، ارائه جهانهایی که از دسترس عقل و علم بیرون است، این صرفاً در حیطه کار دین است. ملکوت، جبروت، آخرت، غیب، حتی وحی، اینا همه از عالم غیب آمده است، انباع غیب است، نوحی های لکه. اینا رو با کدام علم می شود به سراغش رفت؟ وقتی هم میشینیم عاقلانه عالمانه میخوام در مورد اینا سخن بگیم، اصلا چیزهای دیگری میشود. اینا رو باید از زبان خدا و رسول شنید. ملکوت چیست، جبروت چیست، آخرت کدام است، وحی چیست، غیب چیست و مانند اینها. اینها کارکردهایی است که دین، کتاب و پیامبر دارند. اینا به نظر میرسه نمونه هایی از زیبایی های قرآن. افسوس وقت من تمام شد، اما ما هنوز در اول این دفتر باقی موندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.